یعنی خود محمود غزنوی یا حتی مسعود غزنوی، حالا محمود غزنوی مشخصا در روی کردی که نسبت به فردوسی داشت و ناسپاسی که کرد، یعنی یه چنین اتفاقایی هم باز توش میبینیم.
درسته این نامهربانی و بیمهری رو از سمت دربار غزنویان شاهد هستیم، اما همین بستر که فراهم شد که شخصی میاد 30 سال عمرش رو میذاره و 60,000 بیت اصیل فرهنگ و تاریخ ایران رو به رشته تحریر در میاره، خب سقیمنش همون دربار غزنویان است، یعنی انگیزه در اونجا ایجاد میشه. اما خود مردم ایران که بسیار فهیم و فریسته هستن و برخلاف دیدگاهی که حالا دربار غزنوی داره، با اشعار فردوسی میرن جلو و مناسبت‌های مختلف تا جایی هستش که ما دیگه اشعار حکیم فردوسی رو داریم، حافظ رو داریم و شما ببینید در بین قوم اصیل بختیاری اصلا شاهنامه خوانی جزء آداب و رسوم و سبک زندگیشون هست و این در واقع نشانگر این هستش که هر چند زبان ادبی فارسی ما در شرق نضج میگیره، در غرب هم جایگاه خودش رو پیدا میکنه، در آذربایجانی که جایگاه شعرهای بزرگی مثل خاقانی شروانی هست، نظامی گنجوی هست، یا مثلا اوحدی مراغی و بسیار از شعرها میبینیم که اصلا در فضایی مثل فضای خاص شعر و شاعری ایجاد میشه و خیلی کمک میکنه به غنای ادبیات فارسی ما با توجه به بستر فرهنگی و تنوع قومیتی که در مناطق مختلف کشور موجود داشت.
بله خیلی متشکرم آقای دکتر تهرابند از همصحبتی با شما، خوشحال و خرسندم، شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
سپاسگزارم از شما و تهیه کننده و عوامل این برنامه که به بحث بسترسازی فرهنگ ایران، به شاکله و بنیانهای فرهنگ ایران میپردازیم و عزیزان شنونده رو پیش از پیش با این حوزه وسیع فرهنگ ایران آشنا میکنیم.
سلامت باشید، با شما خداحافظی میکنم.
خداحافظ شما.
روزتون بخیر.
شماره سامانه پیام کوتاه برنامه سرزمین من 30558.
نه باغ بی پرنده‌ای، نه دشت بی شقایقی، یه خاک گرم و آتشی، یه سرزمین عاشقی، یه سرزمین عاشقی.
شماره تلفن های برنامه سرزمین من 021-220-485 و 021-220-588 20.
نه بادی و مسافری، نه رودی و مهاجری، تو جان پناه اولی، تو تکیه‌گاه آخری.
بازتاب دهنده تاریخ مردمان خود باشید.
سرزمین من.
شما دوستان شنونده امروز میتونید از کلیساهای دیدنی شهر و روستای خودتون که ثبت تاریخی شدن برای ما صحبت بکنید. یک بار دیگه هم من شماره تلفن ها رو اعلام کنم 220-485 220-58-800 و سامانه پیام کوتاه 30558. در ضمن اگر نظر، انتقاد یا پیشنهادی هم درباره برنامه سرزمین من دارید، میتونید با همکارانمون در واحد روابط عمومی سازمان در میون بگذارید از تهران و شهرستان ها با شماره تلفن 162 و یا سامانه پیام کوتاه 30162. از دقت در اشعار رودکی پی میبریم که او شاعری دانش آموخته بود و در واژگان فارسی تسلط داشت. برخی عقیده دارند که رودکی در مدرسه های سمرقند درس خوانده است، اما برخی دیگر میگویند او در 8 سالگی قرآن آموخت و آن را از بر کرد و از همان هنگام به شاعری پرداخت. در آغاز جوانی رودکی به دعوت بلعمی وزیر دانش دوست سامانیان به دربار سامانیان راه یافت و شاعر نصر ابن احمد ابن اسماعیل یکی از مقتدرترین پادشاهان سامانیان شد. رودکی در سرودن انواع قالب شعر مانند قصیده، رباعی، مثنوی، قطعه و غزل مهارت داشته است، اما در قصیده سرایی پیشرو دیگران بود و نخستین شاعر از اسلام است که قصیده عالی و محکم ساخته است و از قصائد باقی مانده او معلوم می‌گردد که رودکی ساختار قصیده را به کاملترین شکل سنتی خود رسانده است.
درباره ابو عبدالله جعفر ابن محمد که ما ایشون رو با عنوان رودکی میشناسیم، میخواهم با جناب آقای دکتر اسماعیل امینی استاد محترم دانشگاه صحبت بکنم. آقای دکتر سلام به شما.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و خدمت شنوندگان محترم.
خیلی متشکرم. آقای دکتر، وقتی در مورد رودکی میخونیم در واقع با یک سری اطلاعات و در واقع نوشته‌های روبرو میشیم که از جمله این که مثلا تعداد ابیاتی که ازش به جا مونده، از جمله وضعیت بیناییش و مسائل دیگه در حاله از ابهام فرو میره. دلیل این ابهام ها در زندگی رودکی چیه آقای دکتر؟
یه بخش مهمش اینه که بالاخره ما از اون دوران اسناد و مدارک زیاد نداریم. یه مقداری از حساب مدارک مربوط به اون روزگار، مثلا بعضی از کتاب ها کلن از بین رفته. ایشون مثلا کلیل و دمنه منظوم داشته که کلان از بین دفته
بله.
چند بیت بیشتر ازش نمونده.
درسته.
یه بخش دیگرش این است که اساسا در اون عصر برای نوشتن مثلا تاریخ زندگی شاعرها همتی نبوده که این رو مثلا به طور مستمر کسی بشینه مثلا منظم بنویسه.
بله.
تاریخ معمولا تاریخ اهل قدرت بوده دیگه. خب جا به جا شدن به حساب قدرت تو دست مثلا سلسله های مختلف و اینها توجه تاریخ نویس رو جلب میکرده.
بله.
الان هم ما آنچه به عنوان تاریخ ادبیات در اختیار داریم، حالا حتی از قرنهای بعدی، غالبا اینطوری بوده که در حاشیه اتفاقات مربوط به جا به جایی قدرت حالا اشاره هم به شاعری میشده که این شاعر مثلا برای فرض کنید این سلسله شعر میگفته.
بله.
مستقیم خیلی کمتر پرداخته شده.
درسته. خود دلیل این از بین رفتن اشعارش از جمله کلیل دمنه چیه آقای دکتر؟
والا علت اصلیش که خب معلوم نیست. بالاخره در گذشته خب میدونید دیگه کتاب نسخه برداری دستی میشده دیگه، با دست تکثیر میشده. حالا اینکه توی کتابخونه های مختلف مثلا پخش شده تعدادش که خب زیاد نیست. این نسخه هایی که ما از قدیم داریم، مثلا حالا قرون جدیدتر رو هم به نسبت مثلا قرن 8 و 9 تعداد نسخه های خطی که مثلا از هر شاعر بزرگی مونده تعدادش زیاد نیست و متاسفانه پراکنده شده. حالا دیگه چه برسه به قرن سوم و چهارم که خیلی فاصله داره.
بله درسته.
این مشکل رو حالا من یه چیز جالب براتون بگم.
خواهش میکنم.
این مشکل رو تو همین روزگار خودمون، یعنی الان روزگار در واقع آرشیف شده نه همه چیه.
بله.
این مشکل هنوز رو هم ما این مشکل رو داریم. مثلا ما یه جایی آرشیو ملی نداریم که نشریاتمون، نوشته هامون، اسنادی که مثلا مربوط به حوزه فرهنگه به طور منظم اونجا باشه پژوهشگر اگه خواست بهش مراجعه کنه.
بله همینطوره. درسته. یه بخشی هم حتی آقای دکتر همین اشاره که میکنید، امروز که دیگه یه فضایی به نام اینترنت هم هست و ممکنه که شاعران نویسندگان بخشی از آثارشون رو اونجا هم منتشر بکنن، گاهی همین اتفاق تو اون بستر هم هست. یعنی دیگه میبینی که خیلی از وبلاگ ها و وبسایت ها از بین رفتن و طبعا بخشی از منابع رو از دست دادیم.
بله دیگه آرشیو ملی نداریم متاسفانه.
بله. حالا برگردیم به خود موضوع رودکی. رودکی بله. میگن که در واقع در قالب های مختلف و در اوزان مختلف تب آزمایی کرده، حالا هرچند که در قصیده بیشتر از او آثار به جا مونده. کمی در این مورد صحبت بکنید که بدونیم مشخصا یعنی چی این قالب های مختلفی که درش تب آزمایی کرده.
اول نکته اینه که رودکی موسیقیدان هم بوده.
بله.
یعنی هم آهنگساز بوده، هم ساز میزده و هم خودش میخونده.
بله.
در همه حوزه های مربوط به موسیقی، یعنی میشود کلام و خوانندگی و اجرا و نوازندگی و اینها تبحر داشته. خب یه بخشی از اون شیوایی شعرش هم به همین دلیله، برای اینکه موسیقی رو خوب میشناخته و بسیاری از شعرها رو میگن که همراه موسیقی ساخته.
درسته.
یعنی برای تلفیق با موسیقی ساخته. دیگر اینکه خود رباعی را اصلا اختراعش رو به رودکی نسبت میدن.
درسته.
میگن که به حساب بچه‌ها داشتن تیله بازی میکردن توی کوچه. قصه است ولی قصه زیباییه.
بله.
بعد این تیله رو که مینداختن یکی از بچه‌ها میگفته که مثلا قلطان قلطان همی رود تا بن گو.
بله.
گو یعنی گودال.
بله.
بعد این آهنگ توی ذهن رودکی میشینه، میبینه چه آهنگ قشنگیه، در واقع بحر ربایی رو از روی اختراع میکنه دیگه. میدونید که ربایی قالب اختصاصی شعر فارسیه.
بله.
مثلا ما تو زبان عربی ربایی نداریم و ربایی تنها قالب شعر فارسی که مثل دو بیتی وزن اختصاصی هم داره، یعنی فقط در همین وزن گفته میشه، در وزن دیگری نیست. صدای ربایی های بسیار درخشان از رودکی ما داریم. من یه نکته بگم برای دوستانی که علاقه‌مند هستن حالا همین اشعار معدود رودکی رو بخونن، اون همینه که ببین توی اون روزگار هنوز چون شعر فارسی درگیر مدرسه نشده، اون سواد مدرسه‌ای، سواد خاصی که به حساب حاصل آشنایی به علوم دیگر مثل مثلا فلسفه، مثل فقه، مثل نجوم،
بله،
درگیر اینها نشده بوده، بنابراین شعر ساده تره و قابل فهم تره و به زبان طبیعی تریه. بعدها که شاعرها به حال اهل مدرسه میشن، میخوان که اون فضل و دانش و سواد و عربی دانی و مثلا تفسیر و فلسفه رو وارد شعر بکنن.
درسته.
دور سبک عراقی اتفاق میفته دیگه.
بله.
بعد شعر دیگه زبان خیلی طبیعی نداره. در معدود شاعرهای مثلا مثل سعدی زبان شعر طبیعیه و محل بروز سواد شاعری نیست، ولی شعر رودکی این ویژگی رو داره که خیلی زبان صمیمی و ملایمی داره. به نظر که بعضی وقتا من سر کلاس مثلا بعضی از ابیات رودکی رو میخونم، بچه‌ها این کلمات شاعر معاصره.
بله.
یعنی اینقدر ملایمه به حساب شعرش.
بله.
و یه نکته دیگر این که شیوه تصویر پردازی توی شعر اون روزگار، یعنی شعر خراسانی، باز شیوه تصویر پردازی ساده تری بوده و به همین دلیل آدم احساس صمیمیت میکنه. بعدها تصویرگری ها خب توی دوره سبک عراقی و بعد از اون هم که توی دوره سبک هندی اصلا انقدر پیچیده میشه که خود فهمیدن شعر یه فن نمیشه.
دقیقا.
خوب هم نیست، خیلی یعنی خیلی به نفع شعر نیست که برای فهمیدن شعر آدم لازم باشه که مثلا مقدمات فراوانی رو از بلاغت و از دستور زبان و نحو و اینها بخونه.
بله. خیلی ممنونم آقای دکتر اسماعیل امینی. یه نکته هم که همکارانم گفتن که این در واقع آرشیو سازی رو کتابخانه ملی داره انجام میده، حالا کم و کیفش رو این که
بله اونو مشخصا. تو جریان
شستن. بله خیلی ممنونم از حضورتون آقای دکتر.
زنده
باشیم. با شما خداحافظی میکنم.
خدا حافظ.
روزتون بخیر. خب بریم به سراغ آقای رضا مختاری اصفهانی و وقایع تاریخی امروز رو با روایت ایشون دنبال بکنیم. آقای مختاری سلام به شما.
سلام و عرض ادب خدمت شما جناب مؤمنی و همچنین شنوندگان محترم سرزمین من. روزگارتون بخیر باشه، در خدمت هستم.
زنده باشید. امروز هم ما گوش به شما میسپاریم که وقایع تاریخی امروز رو از زبان شما بشنویم.
خدمت عرض کنم که اولین مناسبت تاریخی امروز مربوط هست به سال 1306 که آیت الله حاج آقا نورالله اصفهانی در چند روزی در قم از دنیا رفت. ایشون فرزند محمد باقر نجفی بودند و از نوادگان جعفر کاشف القتا که تحصیلاتشون رو در نزد پدرشون آغاز کردن، بعد از اون به نجف اشرف و سامرا رفتن، از شاگردان میرزا حبیب الله رشتی و میرزای شیرازی بزرگ بودن و وقتی به اصفهان بازگشتن بیشتر به تدریس و پرداختن، در حالی که برادر بزرگترشون محمد تقی معروف به آقا نجفی در واقع امور شرعی و اجتماعی فعالتر بود، ولی در ماجرای در واقع امتیاز توتون و تنباکو که به صورت انحصاری به طالبات بریتانیایی داده شد، آقا نجفی هم وارد صحنه سیاست شد و مخالفتش با این موضوع در اصفهان به همراه برادرش موجب شد که اصفهان یکی از پایگاه‌های مقاومت در مقابل این امتیاز باشه و بعد در جریان مشروطه خواهی هم از مشروطه حمایت کرد و رئیس انجمن ملی اصفهان بود و رساله‌ای هم در حمایت از مشروطه نوشت به نام رساله مکالمات مقیم و مسافر که از مشروطه دفاع میکنه، به حالت گفتگو هستش که در اون زمان چنین سبک نوشتاری باب بودش که در واقع یک نفر به صورت اینکه ابهام داره یا مخالف هست و طرف دیگه در مقام دفاع پاسخ میداد. ایشون پس از فتح تهران و پس از ترور آیت الله سید عبدالله بهبهانی به خاطر روندی که به وجود اومده بود به عتبات عالیات رفتن و زمان جنگ جهانی اول به ایران برگشتن، در اصفهان علیه روسیه و بریتانیا فعالیت میکردن و مانند بسیاری از میلیون از آلمان و عثمانی ها حمایت میکردن. نکته که در مورد حاج آقا نورالله وجود داره، ایشون سعی کرد که باز تأسیس یک سری مؤسسات مثل مدارس، مدارس باقریه، حقایق، معرفت اسلامیه یا مدرسه خاص ایتام، مریضخانه اسلامی، قرائت خانه و همچنین یک شرکتی به نام شرکت اسلامیه که در واقع کالاهای ایرانی رو ترویج و تبلیغ میکرد و پارچه وطنی تولید میکرد. از طریق اینها در واقع سعی کردش که در مثلا فعالیت های اجتماعی تأثیر گذار باشه. ایشون در زمان سلطنت رضاشاه با وجود اینکه اوایل سلطنت رضاشاه سعی کرد که همراهی نشون بده، حتی در جریان تاجگذاری رضاشاه شرکت که، اما با تصویب در واقع قانون نظام وظیفه، اجرای قانون نظام وظیفه عمومی که ایشون به نظرش در واقع یک سری موارد خلاف وجود داشت، به قم مهاجرت کردن و بسیاری از فقیهان شیعه هم با ایشون همراهی کردن. همچنین در این دوره دولت در واقع فرمانی داده و مبنی بر اینکه فقها و متشرعین حق ندارن مثلا مسئله امر معروف و نهی از منکر رو اجرا بکنن که همین موضوع باعث شده بود که ایشون به قم بیان. همونطور که از هم فقهان با ایشون همراهی کردن، اما با در واقع اقدامی که تیمورتاش نشون داد و تونست در واقع این فریب رو و خدعه رو به وجود داره که این مهاجرت فقها موجب شده که عده‌ای در بخش‌های از ایران داعیه جمهوری خواهی داشته باشن، این اتحاد فقها به اختلاف منجر شد و حاج آقا نورالله که خودش در قم بودش به روایتی مسموم شد و در چند روزی از دنیا رفت. مناسبت تاریخی بعد مربوط است بازم به سال 1306 که در گذشت ابوالقاسم ناصرالملک قرقوزلو هستش که خب ما ایشون رو بیشتر به عنوان نایب السلطنه احمدشاه قاجار می‌شناسیم، نایب السلطنه دوم احمدشاه که خب ایشون از در واقع ایل قرقوزلوی همدان بودن و خب با توجه به این که در واقع نزد پدر بزرگش که محمود خان بزرگ شده بود، بعد از فوت پدر بزرگش لقب ناصرالملک هم به او رسید و در آکسفورد دانشگاه آکسفورد بریتانیا تحصیل کرده بود و در واقع همکلاسی لورد کاردن وزیر امور خارجه بریتانیا بودش. ایشون در وزارت امور خارجه در خدمت کرد یک دوره، بعد از مرگ اعتماد السلطنه مترجم مخصوص ناصرالدین شاه بود در دولت امین الدوله، در دوره صدر اعظمی امین الدوله، درستش نکه بگیم در دوره صدر اعظمی امین الدوله وزیر مالیه بود و در دوره مشروطه این سمت رو داشت، مدتی هم رئیس الوزرا شد. و اینکه یک نکته‌ای که در مورد ناصرالملک قرقوزلو وجود داره، زمانی که در واقع فقهای تهران در حضرت عبدالعظیم متحسن شدن و زمزمه های ایجاد عدالت خانه و بعدش مشروط خواهی و اینها به وجود اومد. ایشون نامه‌ای به سید محمد طباطبایی نوشته و در اونجا نهی میکنه از این که به اصطلاح چنین زمزمه های ایجاد بشه و میگه ملت ایران در واقع هنوز استعداد این موضوع رو نداره و مثل کودک و طفل شیرخواره اینه که لقمه ثقیل و سنگینی رو در دهانش بگذاریم. یعنی چنین نگاهی با وجود اینکه خودش رو تحصیل کرده یک کشور مدرن میتونست چنین نگاهی داشت و ما خب می‌بینیم در دوره نایب السلطنگیش هستش که هم رفتار مستبدانه‌ای داره، هم مجلس دوم رو تعطیل میکنه.
بله.
و همینطور که عرض کردم در چند روزی هم بعد اینکه خب از نایب السلطنگی کنار بره دیگه سمتی نداره، فقط یک نسبتی با در واقع عبدالحسین تیمورتاش وزیر دربار داره که پسر ناصرالملک دختر تیمورتاش از قدرت برکنار میشه. پسر ناصرالملک رفتار بسیار زشتی با دختر در واقع تیمورتاش داره و همینطور که گفتم در چند روزی در سال 1306 ناصرالملک قرقوزلو از دنیا رفت. مناسبت تاریخی بعد مربوط هست به سال 1307 که تصویب قانون لباس متحد و شکل در مجلس شورای ملی هست که خب این قانون در واقع این بود که تمام مردم ایران باید یک لباس متحد و شکل کت و شلوار بودش و کلاهی که به اسم کلاه پهلوی شناخته میشد.
بله.
و هدف اصلی این قانون در واقع نهاد روحانیت بود، با وجود اینکه کسانی مثل مثلا مجتهدین و افراد پیشنمازان و در واقع کسانی که به وعظ و حدیث و اینها روایت حدیث مشغول بودن مستثنا شده بودند، اما کم کم این دایره بسیار محدود شد. افراد برای در واقع پوشیدن لباس روحانیت بایستی جواز میگرفتن وگرنه بایستی به لباس متحد شکل آمد. مناسبت تاریخ بعد مربوط هست به سال 1331 که هواپیمایی که از شیراز عازم تهران بود در منطقه یافت‌آباد سقوط کرد و 22 مسافر اون از دنیا رفتن که در واقع اولین صانعه هوایی بود که چنین حجمی از تلفات رو داشت. و نکته‌ای که در این صانعه وجود داره این هستش که کریم سائی که در واقع به عنوان پدر جنگلداری در ایران شناخته میشه و ایشون دایره جنگلداری رو و بعدها اداره جنگلبانی رو تأسیس کردن در وزارت کشاورزی، تدریس جنگلداری رو در دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران ایشون در واقع ایجاد کردن. و نکته جالب در مورد این سانه این هستش که در اون زمان عباس علی خلعتبری که بعدها وزیر امور خارجه شدش یک از مسافران این هواپیما بود و کریم سائی در واقع به خاطر اینکه بلیط نداشت خلعتبری بلیط خودش رو به سائی داد و سائی مسافر این پرواز شد و در واقع تقدیر این بود که سایی در این پرواز از دنیا بره.
بله.
و خلعتبری باقی بینه وزیر امور خارجه بشه و بعد از انقلاب هم تیرباران.
آقای مختاری 30 ثانیه فرصت داریم
و میدونیم خب سایی در واقع پارک سایی به نام او هستش که در واقع خیابان ولیعصر قرار داره. و آخرین مناسبت تاریخی امروز هم مربوط هست به سال 1356 که سرلشکر مقربی احمد مقربی به اتهام جاسوسی برای اتحاد جماهیر شوروی در چنین روزی اعدام شدش. خب در واقع مقربی به سالها داشت برای شوروی جاسوسی میکرد و ساواک تونست او رو دستگیر بکنه و اعدام میشه. و پرونده مقربی چنان برای شوروی ها مهم بود که محمد بعد از پیروزی انقلاب محمد رضا سعادتی که از اعضای سازمان مجاهدین خلق بود پرونده مقربی رو در واقع سرقت کرد و میخواست به سفارت شوروی برسونه که توسط نیروهای کمیته دستگیر شد و بازداشت و بعد هم تیربارون شد. و گفته میشه که اون کسی که در واقع باعث افشای مقربی شده بوده فردی بوده که در درون سفارت شوروی قرار داشته و همچنان در پرده ابهامون که چه کسی بوده.
بله خیلی ممنونم از شما آقای مختاری و خداحافظ.
خدا نگهدار.
خب خب به پایان برنامه سرزمین من رسیدیم. آقای مومنی اگر نکته پایانی هست.
سلامت باشید. خیلی ممنونم از توجه شما شنونده های محترم و باهاتون خداحافظی میکنم.
ممنون از حضورتون و سپاس از همراهی شما دوستان شنونده. خداحافظ.
زیبای پر نقش و نگار، مهد فرش ابریشمین و باوقار، مهد فرش نام آشنای ماندگار، مهد فرش در هر گره زیبانگار، تا بوده ایران سرفراز و پایدار، تا باشد ایران مهد فرش ماندگار، مهد فرش در جای جای این دیار، مهد فرش با شعبه های بیشمار، ایران مهد فرش است.
اکرون، مرکز تخصصی تولید مقاطع آلومینیومی کشور. اکرون، محصول کارخانجات آلومرول نوین. اکرون، پروفیل های در و پنجره آلومینیومی اکرون.
دور هم یه غذای خوشمزه با بیمکس، هوا خیلی مطلوبه هر لحظه با بیمکس، خونه رو به روز با بیمکس، بی سر و صداست با بیمکس، آشپزی ببین چه شور و حالی داره با بیمکس، تو آشپز خونه امنیت برقراره با بیمکس، نبض زندگی میزنه با بیمکس، با بیمکس
زندگی بیمکس جریان داره. بیمکس
دست تو دست هم همه خوشحال و شاد با ویت پول، آسیب نمیزنه به پوست دستمون، ویت پول میشوره ماها رو، میبره لکه ها رو، لباسامون تمیزه، فوق‌العاده غلیظه، جنس و رنگشون فرقی نمی کنه، همه رو میشوره ویت پول، ویت پول.
جای خالی یک فرش زیباست، خانواده ای که مدت هاست منتظر فرش فرش و تو میمونی و همه این خواسته ها درست همون لحظه است که سرای ایرانی به دادت میرسه، جایی که میتونی با ارسال رایگان اقساط بلند مدت و ضمانت ارزانی انواع مختلف فرش رو خیلی آسون خریداری کنی، یک خرید مطمئن و ارزان از سرای فرش در سرای ایرانی.
قم، سرای ایرانی، اصفهان، آبشار سوم، شهرک شهید کشوری.
شرکت سمابام دلیجان، پژوهشی نو در فرآوری قیر و پلیمر با قدرت چسبندگی بالا. شرکت سمابام دلیجان با شماره ثبت 531، نشانی سایت www.samabam.com.
سری بچه‌ها باید زود خودمون رو برسونیم، سری روشن کن بریم، ماشین که سر حاله ها.
آره بابا با تک استارت روشنه، خیالت راحت، سپاهان باتری ها.
یک استارت قهرمانانه از ما انرژی بگیرید، باتری اوربیتان با 20 ماه ضمانت.
اگه دنبال فرشی یا قالی ایرونی، نده فرصت رو از دست، ممکنه جا بمونی، فرش بهشتی داره طرح‌های ناب و زیبا، خرید از بهشتی، خرید بهترین ها، وقتی میری بهشتی خوب اینو بدونی، میخری فرش قسطی اما نمیدی سودی، فرش بهشتی یعنی یه نام و چند نشونی، دلیل این خریدو حالا بهتر میدونی،
اقا اقساط متنوع و بدون سود در فرش بهشتی. فرش بهشتی، یک نام و چند نشانی.
یخچال نو مبارک، اصل دیگه. آره،
یه قدم با من بیا تا بهت بگم.
اصالت کالا، قیمت بصرفه و مناسب، شرایط اقساطی آسان و متنوع.
تو شهر لوازم خانگی خیالت از اصالت کالاها راحته.
در شهر لوازم خانگی می توانید به راحتی بدون ضامن و حتی بدون پیش پرداخت، فقط با یک دسته چک و بدون نیاز به مراجعه به بانک خرید کنید. شهر لوازم خانگی، تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شمایی. نشانی بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
ببی منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.